بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله اصل بیمه بحث شد و به هر حال با شرایطی که ذکر شد یک عقد شرعی و عقلایی هست و یا یک قرارداد شرعی و عقلایی که حداقل سه تا دلیل محکم هم برای شرعیتش داشتیم: اطلاق عفوب العقود و همینطور اطلاق والذین هم لأماناتهم راعون، و بعد هم مفهوم کلی آیه شریفه لا تعقدوا اعمالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتاً تراض، منتهاش با این تقریب که الا ان تكون تجارتاً تراض، تجارت تراض مطابق باطل نیست، حق مطابق باطله و تجارت به عنوان یک مصداق ذکر شده. بنابراین معنای آیه این است که لا تکد و اعمالتون بینکم بالباطل لا بالحق، و بنابراین عکس مال به باطل منهیه، عکس مال به حق مجازه، منتهاش در تشخیص باطل و حق عرف ملاک هست مگر جایی را که شارع رد کرده باشه، و در این مطلب هم یک مطلبی است که عرف اون رو یک امر صحیح و قلعی و منطقی میدونه. بنابراین دلیل سوم هم به اصطلاح دلیل بر صحت و حلیت و جواز مسئله هست، شرعاً و در حقیقت وضعاً و تکلیفاً. این اصل مسئله بیمه که با شکل طبیعی خودش بهش خصوصی با خصوصیاتی که بحث شد که دیگه تکرار نکنیم. از اینجا به بعد امام رضوان الله علیه سه تا فر رو مطرح فرمودن که یه خود اختلاف هم هست بین نظر شریف ایشون و بعضی از اعلام معاصرینشان مثل آیت الله خویی و بعضی آقایون دیگه. حالا اون چه که در مسئله هشتم تصویر فرمودن به عنوان بیمه تقابلی یا بیمه تبادلی در کلمات بعد آقای رامد است، حالا تقابل تبادل، به هر حال صورت مسئله این است که جماعتی یک سرمایه ای را میگذارن به اشتراک، حالا با تساوی نسبت یا با اختلاف نسبت، یعنی هر کدام یه مبلغی رو میگذارن و بعد این مبلغی که این جماعت با اشتراک گذاشتن هر کدام یه سهمی دارن، حالا این سهام مساویه یا مختلفه ایناش فرقی نمی کنه، ممکنه مخاط مساوی باشه ممکنه مختلف باشه، اما قرار میذارن که اگر برای هر یک از این کسانی که سرمایه گذاری کردن در این مبلغ رأس المال اگر خسارتی براش پیش آمد، از این اموال مشترک این خسارت جبران بشه. حالا فرض کنید که 10 نفر 20 نفر 21 میلیون تومان گذاشتن و گفتن که اگر خسارتی برای ما وارد شد، البته خسارت هم عبارت داره، یعنی خسارت معدودی، خسارت معینی، نه هر خسارتی که با قراردادشون با رأس المالی هم که میگذارن تطابق بکنه، اون خسارت رو از این رأس المال مشترک جبران بکنن. این ماهیت قضیه است که توافق جماعتی بعد از گذاشتن یک سرمایه‌ای بر این که خسارتی برای هر کدام از این صاحبان سرمایه فقط پیش آمد، از این سرمایه جبران بشه. این توافق یک امر عقلایی هست و اسمش رو گذاشتن بیمه تبادلی یا تضامنی در باطن. بعد می‌فرمایند که 3 صورت برای این کار میشه تصویر کرد. یک صورت این که این خودش یک قرارداد مستقله، اون یک عقده، حالا اسمش رو بگذاریم یک عقد یا یک قرارداد، بالاخره ایشون تعبیر میکنن یک عقد مستقله مثل عقد بیمه، یعنی افرادی که این سرمایه رو گذاشتن این عقد رو با هم بستن که از این سرمایه از هر کدام خسارتی وارد شد جبران بشه، یعنی بقیه به عهده گرفتن جبران خسارت را در برابر این که برای همین صاحب سرمایه اگر خسارتی پیش اومد از سرمایهش در حقیقت برداشت بکنن. یک نوع تقابلی، علت اینم که تقابلی اسمشو گذاشتن و یا تبادلی اسمشو گذاشتن معناش همین میشه دیگه، که هر کدام از این صاحبان سرمایه در حقیقت اجازه تصرف در مال سهم خودش رو برای جبران خسارت میده، در برابر این که اگر خسارت به خودش وارد شد در سرمایه بقیه داره استفاده میشه. فرد اینها در حقیقت اجازه بهره برداری از اون سرمایه که گذاشتن میدن، در برابر این که اگر به خودش سرمایه خسارتی وارد شد از سرمایه بقیه بهره برداری بشه. این امر عقلایی است، فرمودن که این صحیح هست به شکل یک عقد مستقل. این یک صورت عقد مستقل حسابش کرد. صورت دوم، اجازه بدید من الان تقریب فرمایش ایشونو دارم، حالا اگر قبول کردیم 100% درست دونستیم باید بعد بحث میکنم. الان من فرمایش ایشون رو دارم تقریب میکنم در مسئله هشتم. صورت دوم میفرمایند که این کار، یعنی این که جماعتی یک سرمایه بگذارن و قرار بگذارن که خسارت محدودی رو از این سرمایه جبران بکنن برای هر کدوم پیش اومد، میشود به شکل یک قرار تضامنی باشد، به این معنا که هر کدام ضامن میشن خسارت رفیقشون رو در برابر زمانی که اون رفیق برای این به اصطلاح سرمایه گذار به عهده میگیرد. شاید مثلا به اسمشو بزنیم شرکت تضامنی، ولی حالا اینجا شرکت تعبیر نمی کنن، صورت سوم شرکت تعبیر می کنن. این را هم می فرمان به این صورت هم میشه تصویر کرد که در حقیقت هر کدام به عهده می گیرن، ضامن می شوند که از عهده خسارت این سرمایه گذاران هر کدام پیش اومد برمیان، در برابر این که اونم به عهده میگیرد که از عهده خسارت این طرف بر بیاد به شکل تعهد و تضمین یا ضمان، و در حقیقت ضمان متقابل، به شکل ضمان متقابل هم میشد. این دیگه میشد عقد ضمان، این دیگه اون عقد اولی نیست که عقد مستقله. این صورت دومی که تصویر میفرمایند، میفرمایند به شکل عقد ضمان تقریب به اصطلاح تصویر بشه، و این هم اشکالی نداره، این هم صحیحه و عقد زمانه. صورت سوم که تصویر می‌فرمایند که میشه به شکل تأسیس یک شرکت و بعد شرط ضمن عقد شرکت، یعنی اول یک شرکتی تأسیس میشه، یک سرمایه هم گذاشته میشه از مثلا این جماعت قوهشون، این جماعت حالا عددش هرچه هست 10 نفر 20 نفر، اینا یک شرکتی تأسیس میکنن. خب هر شرکتی وقتی تأسیس میشه یک سرمایه در درجه اول گذاشته میشه که این شرکت از این سرمایه استفاده بکنه و کار بکنه، یا مثلا سود هم ببره سود نبره، ره ببره کار تجاری بکنه نکنه، این مسکوته تو تعبیر ایشون، مسکوته که حالا بعد من عرض میکنم شبهه ما هم اینجا، ولی تعبیر ایشون اینه که صورت سوم عقد یک شرکته، ضمن عقد شرکت اشتراط استفاده از این سرمایه اگر خسارتی برای هر کدام پیش آمد، شرط ضمن عقده. عقد شرکت یک عقد معقول صحیح است مثل همه عقود شرکت ها، شرط ضمن عقد هم از جمله شروط مورد قبول هست، ضمن یک عقد مشروع شرط مشروع هم جایز المؤمنه در شروط هم هست، اصل عقد شرکت هم که ادله شرکت شاملش میشه. اینم صورت سومی که ایشون تصویر میفرمایند. ظاهر صورت سومی که ایشون در مسئله هشتم تصویر میفرمایند اینه که این خود سرمایه گذاری محقق شرکته که این جماعت توافق کردن که یک مبلغی رو، هر کدام یه مبلغ معینی رو گذاشتن، کل مبلغ هم معلومه، سهام هر کدام هم معلومه، خسارتی هم که اشتراط استفاده از این سرمایه برای جبران خسارت هست معلومه، ولی این شرط ضمن عقده، عقد اولی عقد یک شرکته و ادله جواز عقد شرکت در حقیقت مصحح این عقده هست، و بعد از اینکه عقد شرکت محقق شد شرط ضمن عقد یعنی کل واحد از این اعضای شرکت و سهامداران این شرکت یک شرطی میکنن ضمن این عقدشون که اگر خسارتی وارد شد به هر کدام از این سرمایه بهره برداری کنن و استفاده کنن برای جبران خسارت. خب این سه صورت رو ایشون تصویر میکنن که حالا من عبارت هم میخونم، عبارت تحریر رو که ملازم میفرمایید این سه صورت به همین ظاهر این تقریبی که من عرض کردم برای فرمایش ایشون. حالا صورت اول که یک عقد مستقل خود به خود شبیه همون مسئله اصل بیمه، باید گفت اگر اغلایی است به رأی هم اشاره نرسیده است این بلااشکاله. من به ذهنم آمد که چندی پیش یک مسئله خانوما میپرسیدن که گفتن توی جلسات خانوما یک کاری رو شروع کردن که اعضای اون جلسه هر کدام یک پولی رو میگذارن و بعد میگن که مثلا در ختم قرآن یا در قراری که میگذارن در یک دعا، در یک توسل، در یک ختم، فرضاً هر کس که آخرین فردی بود که مثلا این سوره رو خوند یا این ختم رو تمام کرد از این پول یا همش یا مبلغش در اختیارش بگذارن. یا صورت دیگری که برای من تصویر کردن نمیدونم از صورت قراردادهایی که تو جلسات خانوما هست که تو خواب تشبیه میشه که اصلا وام بدن به اون طرف، این هم یه صورتشه. یعنی میگن مثلا 100 تا این خانوما جلسه دارن، جلسات هفتگی دارن اینا، هر کدوم یه مبلغی میگذارن، میگن این مبلغ رو میگذاریم که به نوبت هر کدام که مثلا به این نقطه رسیدیم یا آخرین فردی بودیم که قرآن رو ختم کردیم در نوبتی که هست کل این مبلغ به شکل وام در اختیار قرار بگیره و بعد مجددا بپردازه. این جایزه یا جایز نیست؟ بالاخره خب بالاخره نمی قراردادیست خانم ها میدارن، یه سرمایه میدارن. من این مسئله ای را که امام اینجا مطرح فرمودن نگاه میکردم دیدم خیلی شبیه با این سوالیست که خانم ها میکنن. البته قبلا من رو ندیده بودم، گفتم به نظر میرسد اگر معنی به نظر نمیرسه داشته باشه توافق صاحبان این پول هست، این پول رو هم گذاشتن برام میخوان وام بدن، سودی هم در کار نیست تا شوقی ربا رو ندن پیش بیاد، سودی هم در کل این سرمایه رو وام میدن به یک نفر، یه نفر میدن وام بعد به نوبت هم برمیگردونه با سهام وام بدن یا یه غیر قرعه ایست خوب با شما، یا به شکل قرعه مثلا وام میدن یا به شکل خط قرآن هر کس آخری سوره به نامش افتاد. بالاخره به قول شما یک صورت هم قرعه هست دیگه، سرمایه میگذارن
برای
اون هیچ کنه تأثیری
در این قرعه کشوها میرفتنشون ندارن، اونتا در این جلسات این کارن یه صورت چه میده دیگه، بله هر کدوم یه مقداری پول میذارم اونجا
قرعه کشی
میکنم،
سرمایه برای وام میشه،
به نوبت وام
میدن. خب این اشکال داره اشکال نداره؟ ما گفتیم اشکال ظاهرا نداره، در حالی که خب این قبیل قراردادها سابقه
اشکال دونستم، چون این
قرض
ربوی این پول رو
میذاره
اونجا به شرط اینکه وام
بهش بدن، اینو قرض ربو بعضی اشکال کردن. قرض نمیذاره، خب بعضی ها اشکال کردن، ولی این میگه من قرض نمیدم به کسی، نه قرض کننده هست نه قرض دهنده هست، من سرمایه گذاری میکنم. این همون بحثیست که عرض کردم، این همون بحثیست که بعد از آقایون معتقدن که حتما باید قراردادها و عقود به یکی از قراردادها برگرده. خب من اصل قبول نداریم، مبنا رو قبول نداریم. کی گفته است که هر قرارداد اغلایی حتما باید یا بیع باشد یا اجاره باشد یا قرض باشد یا هبه باشد یا هدیه باشد یا کذا یا کذا؟ نه، یک قرار اغلایی است، هیچ سابقه ندارد، مستقل هم هست، معامله نیست. این کار یک تعداد خانم عاقل سرمایه دار پولایی که شوهرشون بهش میده یا میگیرن ازش میخوان استفاده اغلایی ازش بکنن، آدم های خیلی هم هستن دور هم جمع میشن یه سرمایه میگذارن، به قول شما میگن با قرعه این سرمایه وام داده شود به یک کسی، این یه قرار مستقله، نه قرض، نه بسیار قرارداد دیگری، فقط سرمایه گذاری است برای وام دادن به کسی که قرعه به نامش بیفته. قرعه در عدله قرعه میگوید خداوند، کسی که مثلا حق واقعیش هست خداوند قرعه را به نام او در میآورد که ما یه مناسبت اینجا خود نیمه دل داشته. پس قرعه جایز است در هر کاری. مشکل را لازم نیست حل بکنه، ولی یکی از راه‌هاییست که عقلا بهش توجه دارن، در خیلی جا از قرعه استفاده میکنن. همین الان هدایایی که بانک‌ها برای صاحبان به اصطلاح حساب‌ها با قرعه هدیه‌ای رو میدن برای تشویق به اصطلاح گذاری، خب این قرعه چه اشکالی داره؟ خب با قرعه یک مبلغی رو بانک برای تشویق به اصطلاح مراجعات مشتری‌هاش می‌ذاره و بعد هم میگه به قید قرعه ما این مبلغ رو فلانی میدیم.
حالا این در این قرض الحسنه ها،
قرض الحسنه چیز دیگه است.
اون هدایا دهندگان شرط نمی کنن که اسم ما هم در قرعه باشه، میگن ما این هدا برابر تشویقه اونایی.
من الان دنبال تصحیح کارهای بانکی نیستم. در کارهای بانکی هم میخوام عرض کنم اون چیزی رو که بانک به عنوان به اصطلاح هدیه میداره به عنوان تشویق جلب مشتری میداره، با هیچ مشتری خاص هم قرارداد نمیذاره. میگه هر کس بیاد اینجا و من شریک بشه و اینجا صاحب حساب باشه، من سالی یک دفعه 6 ماه یک دفعه قرعه کشی میکنم، یه ماشین میذارم، میگم هر کس برنده شد با قرعه این ماشین میدم به او. این موجب میشه که طمع یک کسانی رو تحریک میکنه، میان حساب باز میکنن.
حالا این طمعکار این اشکال پیش میاد، برای اینکه
اشکال چی پیش میاد؟ چه اشکالی؟
اشکالش اینه که پولش اونجا قربان
خرج پولش طمع داشتن. طمع حرام نیست، طمع به حلال حرام نیست، طمع به حلال حلال هم طمع به حلال حلال نه اجازه بده. ربا حرام است، این سفت ربا نمیشونه. نه من قرض نمیدم، من به بان آقایون اشکال کردم، خودشونم جواب مقلدینش رو خودشونم جواب فتواش نمیدم. من میگم این درست نیست، هیچ درسته، هیچ اشکالی ندارد. چرا؟ چون معنا ندارد که حتما هر قرار اوغلایی باید برگردد به یک قرار. قرار اوغلایی بیمه به چی برگشت؟ بیمه به هیچ قراری برمیگشت. عقد اوغلاییست بیمه که بنده یه مبلغی رو ماهانه بدم در برابر هیچ خسارتی، شاد هیچ پیش نیاد، شاد هم دو دفعه سه دفعه پیش بیاد. هم بیمه گذار هم بیمه جر هر دو عاقل هم به این قرار رو گفتیم قرار و اوغلایی سهید معنی هم ندارد. هیچ لازم هم نیست که برگردد به یک قراری، یک عقد مستقله. این هم یک عقد مستقله که من برای تشویق مشتری که افراد بیان با من کار بانکی بکنن، نه کار ربوی بکنن. اون بحث ربای دیگری است که اگر برای سرمایه‌اش به نسبت سرمایه‌اش ماهیانه بخوام بدم، بله اون یه بحث جدایی. من الان کاری به بانک بلا ربا بانک با ربا ندارم، چون یه بحث خیلی مبسوط مفصلی از جای خودش یه وقتی هم به مناسبت اشاره کردیم. به اصطلاح قرعه کشی برای گذاشتن یک هدیه به عنوان تشویق جلب مشتری بگم رو غلایی هیچ اشکالی نداره. حالا ما کاری به یک دو مثال زدیم برای اینکه مطلب و فرمایش امام رضوان الله علیه در این بیمه تبادلی تصویر اوغلایی داشته باشه. حالا ایشون میتونن 3 جور تصویره. یک تصویر عقد مستقل، یک تصویر شرکت و عرض کنم تضامنی در حقیقت که کل واحد ضامن میشود جبران خسارتی که احیانا پیش بیاد در برابر ضمانت اون فرد. و صورت سوم عقد یک شرکت و تأسیس یک شرکت و شرط ضمن عقد که در حقیقت این با مبانی آقایونی که مقیدن حتما به قرارها و مقررات و عقود برگرده نزدیکتره، چون تأسیس شرکت خیلی روشنه. عقد شرکت شرط خاصی داره که شرکا باید عاقل باشن، بالغ باشن، نمیدونم مختار باشن، سرمایه هم که میگذارن برای کار عقلایی سرمایه میگذارن. الان هم ظاهر این فرمایش امام اینه که این تأسیس شرکت و شرط ضمن عقد شرکت این که اگر خسارتی بیش آمد از این سرمایه استفاده بشه. اما آیا این شرکت به قول ما شرکت انتفاعیه؟ یعنی کارم میکنه که سودم داشته باشه و این سود هم بین افراد قرار تقسیم بشه و پای حساب سود هم به میان میاد که احیانا بحث ربا و اینا پیش بیاد یا نه؟ ظاهر فرمایش امام اینه که نه، صورت سوم اینه که شرکتی تأسیس شده و ضمن عقد شرکت اشتراط جبران خسارت احتمالی شرط شده، شرط ضمن عقد. این بلا اشکال دونستم. سوال ما فقط همینجاست که اگر این شرکت تأسیس شده و فقط شرط ضمن عقد اینه که از این سرمایه جبران خسارت بکنیم. نمیدونم خوب دقت بفرمایید که من شبه همو بتونم اون چیزی که تو ذهن دارم منتقل کنم، که صورت سوم مطابق تعبیر ایشون اینه که یک عقد شرکت داریم، یک شرط ضمن عقد داریم. عقد شرکت سرمایه گذاری رو تضمین میکنه و شرط ضمن عقد جبران خسارت وارده احتمالی رو از این سرمایه تضمین میکنه. و دو تا قراره، یک قرار عقد شرکت، یک قرار شرط ضمن عقد. سوال من اینه، اگر این شرکت انتفاعی نیست، یعنی کار نمیکنه دیگه با این سرمایه، این سرمایه فقط برای اینه که احیانا جبران خسارت احتمالی بکنه، ربحی در بین نیست و محاسبه ربحی در کار نیست، که ظاهر فرمایش امام این صورته. چرا؟ برای که تو مسئله بعدی صورت انتفاعی بودن این شرکت رو هم ذکر میکنن، در ربحی بودنش رو در یک مسئله مستقل بعد ذکر میکنن. ظاهرش اینه، اگر این باشد، حالا یک بحث طلبگی، اگر این باشد که یک شرکتی داریم برای سرمایه گذاری، یک شرط ضمن عقد شرکت داریم که استفاده کردن از این سرمایه برای جبران خسارت، سوال من این است که این دوتا میشه و واقعا صورت قراردادهای عقلایی عقد شرکت و شرط ضمن عقد محقق میشه، یا عقد شرکت وقتی عقد شرکت میشود و صورت عقد شرکت شرعی و عقلایی به خود میگیرد که این شرکت یک کاری انجام بده، اگر قرار بشه این شرکت سرمایه گذاری کرده ولی هیچ کارم نمی کنه، یا اصلا به شرط عدم هم باشد که ماها که سرمایه گذاشتیم، این جماعتی که سرمایه گذاشتن شرط کرده، شریک شدیم در سرمایه گذاری، الان یه سرمایه 500 میلیون تومانی داریم، مال مثلا 50 نفر 500 میلیون تومان گذاشتن سرمایه یک شرکت، این عقد شرکت درسته، اما این عقد شرکت هیچ کار دیگه نمی کنه با این سرمایه، خریدی، فروشی، تجارتی، داد و ستدی که سودی نصیبش بشه، فقط سرمایه گذاری کرده، آیا شرکت محقق می شود به نقص سرمایه گذاری من دون این که هیچ کار تجاری انجام بده؟ یا فرض بفرمایید با قید عدم این که کار انتفاعی انجام بده، با شرط لا، اگر به شرط لا باشد شرکت محقق میشه یا نه؟ و فقط این باشه که ما 500 میلیون تومان گذاشتیم اینجا، 50 نفرم هستیم، یه شرکت تأسیس کردیم، بعد شرط کردیم ضمن عقد شرکت که هر کداممون خسارت کذایی بهمون وارد شد، مثلا در ترقی بازار، تنزل بازاری خسارتی برامون پیش آمد، یا مثلا آتش سوزی خاصی خسارت معینی رو ذکر بکنن، از این 500 میلیون تومان استفاده بکنیم، این شرط ضمن عقد، عقدم عقد شرکته. آیا اگر اون شرکت به شرط عدم فعالیت تجاری باشد میشه گفت دو تا مسئله است، یکیش شرکته، یکیش شرط ضمن عقد؟ من اینجا شبهه دارم از تعبیر مرحوم آیت الله الخویی و از تعبیر حضرت امام در دو تا مسئله پشت سر هم این استفاده میشه که اگر این شرکت کار انتفاعی هم داشته باشه و ربح در حقیقت داشته باشه، بله دو تا عقد مستقل و عقلایی هست، یکی عقد شرکت سرمایه گذاری است، این شرکت هم داره کار میکنه، ربح هم استفاده میکنه، ربح هم به مال سرمایه گذاران هست، به نسبت سرمایه هم ربح روی سرمایه ها تقسیم میشه، کاری به جبران خسارت نداره، یه شرکت تأسیس شده، سرمایه گذاری کرده، کار تجاری هم داره میکنه، سود سرمایه شون هم به نسبت سالانه تقسیم میکنن، این یک عقد، عقد شرکت. یه شرط هم ضمن عقد دارن که اگر خسارتی وارد شد از این سرمایه، یا حتی از سرمایه و سود، یا حتی از سود خاص استفاده بکنن، این اشکالی نداره. این تصریح درسته. عبارت مرحوم آیت الله الخویی تصریح در این صورتی داره که من الان عرض میکنم، که یک عقد شرکته، این شرکت هم انتفاعیه، کار تجاری میکنه و یک شرط ضمن عقدی هم هست که اگر خسارتی به اعضای این شرکت وارد آمد، به سهامداران این شرکت وارد آمد، از این سرمایه یا از سود سرمایه یا از هر دو اون خسارت جبران بشه. مرحوم آتالله خویی اینو جایز میدونن، تصریح میکنن به جواز. امام هم ظاهرا در مسئله بعدی اینو جایز میدونن، اما در مسئله فعلی جایز نمیدونن. حالا اجازه بدید من عبارت رو خونم.
البته باب شرکت با خدمت کنن بشه، این که حضرت امام کیه عنوان شرکت مطرح میکنن، این موردیت نداره، چون باید دارای عملیات و فعالیت باشه. شرکت معمولا حالا آقای بویی که فرمودین بحث تجاری رو پیش بینن، غالبا شرکت باید موردیت تجاری و برجر یا تاونی چیزایی رو در خودش داشته باشه، بعد از اسنامه و غیره و زاری برخوردار باشه. این بیشتر شبیه به این میمونه که یک صندوق حمایتی باشه که اگر چنین مشکلاتی پیش آمد اونا تحت اون
شرکت یا نه؟
نه این شرکت نه.
حالا پس عبارت گوش کن ببینید شرکت یا نه. صورت سومی که امام فرمایان است و یحتمل آخر مسئله هفتم و یحتمل ان یکون عقد شرکت، یحتمل ان یکون عقد شرکت التزم کلون فی ذمه خسارت کل واحد منهم. این همه صورت سومی است که تذکر کردم. صورت دومشون این است که و یمکن ان یقع العقد من نحو عقد زمان، عبارت شدند به انیز منه کلو بازن خسارتی که بر دیگر وارد میشه. صورت اولش هم که میگن یه عقد مستقله، بعد از اینکه تصویر میکنن تتفق جماعتون علا ان تکون مؤسستن فیها رأس و مال مشترک لجبر خسارت انترد و علا احده حاضر صحیحون علال اثر و هو معاملتون مستقله. این یک صورت. و یمکن ان یقع به عقد زمان، این دو صورت. و یحتمل ان یکون عقد شرکت که التزم کلون فی ضمن خسارت کل واحد منهم. این سه صورت رو برای این عقد تبادلی یا خودشون اسمش گذاشتن تقابل، صحت و تأمین به تقابل، یعنی این صورت صورت به اصطلاح بیمه تقابلیه. حالا اجازه بدید، اجازه بدید این امام رضوان الله تعالی علیه که این مسئله هفتم رو میگم از ظاهر صحت و تأمین به تقابل، صورت تأمین تقابلی رو هم تصویر کردن که شرکتی سرمایه گذاری بکنن. سه صورت این سرمایه گذاری تصویر میشه، یکی عقد مستقل، یکی عقد تضامنی، یکی عقد شرکت. در مسئله بعد میفرمایند مسئله هشتم از ظاهر صحت و تأمین مختلط مال اشتراک فی الاربا. پس معلوم میشد اون مسئله قبلی شرکت شرکت انتفاعی رفیه به اصطلاح کاری تجاری نیست. چرا؟ برای که اون صورت بدیه. از ظاهر صحت و تأمین مختلط مال اشتراک یعنی تأسیس شرکت فی الاربا الى تحصل التي تحصل للشرکه من الاستفاده بالاتجار بالاتجار به تلک المبالغ المجتمع من المشترکین سبا ان کنه تأمین علا حیات یا تأمین علا خسارت دیگه یا وفات یا صور دیگری که برای تأمین هست. پس این مسئله که این شرکت تجاری باشه و انتفاع داشته باشه در مسئله بعد ذکر شده. پس تو مسئله هفتم این سه تصویری که دارن ظاهرش اینه که صورت سومی که میفرماین یحتمل ان یکون عقد شرکت که التزم کلون فی ذمه خسارت کل واحد منهما، این شرکت دیگه تجارت نمی کنه، ربح نداره، چون صورت ربح رو مسئله بعد ذکر کردن. این ظاهر از نظر ما بی اشکال نیست. خوشبختانه وقتی عبارت مرحوم آتالله خویی رو نگاه میکنیم، آتالله خویی به شکل سریع اونی که ذکر کردن فقط مال اون صورت به اصطلاح تضامنی هست. عبارت ایشون، من عبارتشون رو پیدا کنم که در منهاج دارم، عبارتشون اینه. بیوار از ما موشن تأسیس و شرکت و مؤسست، این عبارت مال منهاجه. انتفاعی بود میخوام در انتفاعی تجاری در یک تسه بل مؤسسه هم ازالک را اصلا من میخوام متن عبارت رو پیدا بکنم، ظاهران همین متن باشیم، نه این متن اینه، فانه قال عبارت ایشون اینه: اذا اتفق جماعتون علا تأسیس شرکتین فتکون رأس و مالها من اموالهم علا نحو الاشتراک و اشترط کل منهم علی الاخر فی ضمن عقد شرکه انه علا تقدیر حدوث حادثتن حد نوعها فی ضمن شرط، یعنی ضمن این که عقد فرمین هست اون حادثه را هم حد نوعها فی ضمن شرط، یعنی گفتن چه نوع خسارتی جبران بشه، یعنی ایشون خصوصیات رو دقیقا ذکر کردن. بله، حد نوعها فی ضمن شرط علی ماله او حیاته او داره او سیارته او نهد ذالک ان تقوم الشرکه به تدارک خسارته فی تلک الحاله من ارباحها وجب علی الشرکه القیام بذالک. این عبارت مال منهاجه. بنابراین ایشون شرکت انتفاعی رو تصویر فرمودن. ببینید امام عبارت شونی بود که تتب عبارت امام این بود: از ظاهر صحت و تأمین به تقابل و ذالکه به ان تتفق جماعتون علا تکوین مؤسست فیها رأس مال مشترک به جبر خسارتن ترده علا احدهم. این اصل تصویر مسئله بود. بعد گفتن سه صورت تصویر میشه، صورت آخرشون هم بود که یه نمال نکنه عقد شرکتن التزم کلو، که ما این اشکال داشتیم. اما تصویر مرحوم آیت الله خوی اینه که اذا اتفق جماعتون علا تأسیس شرکتن که فیکون رأس و مالها من اموالهم علا نحو الاشتراک، این تأسیس شرکت مثل همه شرکت ها، و اشترط کل منهم علی الاخر، این عقد زمن، این شرط زمن عقده، و اشترط کل منهم علی الاخر فی ضمن عقد شرکه انه علی تقدیر حدوث حادثتن، که این حادثه هم حد نوعها فی ضمن شرط و به حادثه پیش بود علی ماله او حیاته او داره او سیارته او نحو ذالک، اشترط که ان تقوم الشرکه به تدارک خسارتی فی تلک الحاله من ارباحها وجب علی الشرکه القیام بذالک. پس آیت الله خویی میگن یک عقد شرکت داریم، این شرکت هم تجاریه، داره کار میکنه، سودم داره، یک شرط ضمن عقد هم داریم که اشخاصی که سهامگذاران این شرکت هستن شرط میکنن که اگر برای هر کدامشون خسارت معینی، خسارتی که حد فی ضمن شرط، خسارت معینی پیش آمد، این شرکت از سود حاصل از کار تجاریش این خسارت رو جبران کنه. این معقوله، هم شرکت شده هم شرط ضمن عقد شده. اما در عبارت امام شرکت و ضمن عقد دوتا نشده و تا دوتا نشده دوتا قابل تحقق نیست. این چه اشکال منه و حرف منو فهمیدید؟ نه نه، اینا فهمیدید. امام میفرماین یحتمل ان یکون شرکتم، و بعد اینجا دیگه ندارن این شرکت از نامونی باشنه، و معناش اینه که کار نکنن. چرا؟ چون امام کار بکند و مسئله بعد ذکر کردن.
مهم اینه که در فرمایش آقای خویی قواعد شرکت آمده، این خوب خودش بعد مطلوبه
و شرط ضمن نقدم کاملا روشن است که جدای از عقد شرکته و دو تا هم هست، یکی عقد شرکته یکی شرط ضمن عقده، و این عقد شرکت هم وقتی محقق است که شرکت معقول باشه. معقول بودنش هم به این است که کار میکند و سود پیدا میکند، و معقول تر شدنش هم به این است که در شرطش هم قرار میذارد که از سود اون خسارت رو جبران کنند. این تصویر آیت الله خویه. ولی تصویر امام این است که صورت سوم به اصطلاح بیمه تقابلی رو میگن اتفق جماعتون بدون که رأس مالی بگذارن و از این رأس مال جبران خسارت بشه، و درد میکنم خیلی خوب اگه عقد مستقل است بلا اشکال، منم قبول دارم، من اصلا قبول دارم که این یک عقد مستقلی است، هیچ لازم هم نیست تضامنی باشد، هیچ لازم هم نیست که شرکت و عقد به اصطلاح شرط ضمن عقد باشد، و حتی اول درسته یک قرارداد مستقل و قضایی صحیح هست، معقول و منطقیه که یه سرمایه بگذارن اگر خسارتی برام کدام پیش آمد جبران بشود بلا اشکاله، این صحیحه. اما این که به شکل عقد شرکت و شرط ضمن عقد باشد، حتما باید شرکت بتونه تجارت بکنه و ظاهر عبارت ایشون این است که تجارت نمیتونه بکنه چون صورت تجاریش رو در مسئله بعد فرمودن.
موضوعش